أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرائضی که پیرامون بهداشت بدن داریم، در این جلسه یک مطلب پیرامون این هست که قصه از چیزهایی است که بدن رو هم نحیف میکنه، پیر میکنه، بیمار میکنه و در نهایت عمر رو کوتاه میکنه، بیماری برای انسان میاره. و این آیه 84 سوره یوسف یه جمله ای داره که علم پزشکی امروز باید این رو اثبات بکنه. ما حدود 15 سال پیش، شاید هم بیشتر، به پزشکان متخصص چشم که هنوزم هستن بخششون عرض کردم این آیه شریفه رو شما باید وظیفه دارید بررسی کنید که چطور قصه سبب کوری چشم میشه. آیه شریف اینه: و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف و بیوت عیناه من الحزن فهو کظیم. حضرت یعقوب سلام الله علیه وقتی دیدن بچه هاشون نااهلن و نمیپذیرن راه صداقت، توصیه، موعظه رو قبول نمی کنن و کتمان حقیقت می کردن، نمی گفتن ما سر یوسف چه بلایی آوردیم، تازه بهش می گفتن چرا اینقدر نام یوسف رو تکرار می کنی، فراموشش کن. حضرت یعقوب سلام الله علیه رو از اینها برگردوندن و گفتن ای وای و تأسف از دوری یوسف، یا اسفا علی یوسف. و چشمانشون نابینا شد از حزن. این کلمه از اینجا به معنی منشأه، مثل این که میگیم فلانی فوت شد از مثلا سرطانی که گرفت، یعنی سرطان عامل فوت او شد. کلمه از که بهش میگیم من نشویه تو عربی گاهی اینه. این نکته رو میخوام، علم پزشکی امروز هنوز نرسیده به این نکته. و بیوت عیناهو من الحزن، دو چشم او سفید شد از قصه ای که داشت. به پزشکان گفتم، اینا جوابی نداشتن برای ما. تازه اولین بار بود مواجه با این سوال می شدن. اما خب الان بیش از 15 سال هم از گذشته، هنوز جوابی پیدا نکردن. حالا پزشک عزیزمون امشب باز هنوز نیمدن، نمیدانم که میتونن این مطلب رو اثبات بکنن و این رو بیان بکنن که چطور قصه سبب نابینایی چشم میشود. فهو کظیم، فرمود که این جناب یعقوب همینطور قصه گلوی او رو فشار میداد. ما اجمالاً از آیه این رو میفهمیم که قصه ای که ایشون میخورد سبب کوری چشم او شد. اما علم امروز باید حالا بیاد این آیه رو تفسیر بکنه. ما استمدادمون از پزشکان اینه که بیان این آیات و روایاتی که ما اینجا بررسی میکنیم، صحبت میکنیم، این رو یا حل بکنن یا بگن هنوز ما نرسیدیم به این مسئله، چون ما اطلاعی نداریم از تخصص اونها. اما این مطلب رو عرض میکنم، بیش از 15 سال پیش من گفتم به آقای اطباء، اطبایی که متخصص چشم بودن، و اما راجع به چند تا روایت هم تو این زمینه عرض میکنم. فرمود کسی که قصه او زیاد شد، من کثر همه، کسی که قصه او زیاد شد، سقم بدنه، بدن او بیمار میشه، یعنی تأثیر میذارد فکر، فکری که ناراحت است، روی سلامتی بدن و سلامتی رو ازش میگیره. این سیستم بدن که باید سالم حرکت بکنه و کار بکنه، این معیوب میشه و در نهایت شخص مریض میشه. البته جوان تا یه حدی بدنش چون قویست مقاومت میکنه، این بیماری ها رو از خودش دور میکنه، لذا اینطور نیست تا یک کسی قصه خود بلافاصله مریض بشه. اما تأثیر منفی رو در نهایت داره، این یه چی طبیعیه. همچنین میفرمان الهمو نصف الحرم، قصه نصف پیری هست، نصف دیگه شم عوامل دیگه است که مثلا غذای مناسب نمیخوره یا مشکلاتی رو ممکنه در اثر تصادف برش به وجود بیاد، اما نصف پیری نتیجه قصه هاست. الهم یذیب الجسد، قصه جسد رو ذوب میکنه، در یه شرایطی بدن چاق میشه چون درست سیستم بدن کار نمیکنه، در یه شرایطی لاغر میشه. اون شرایطی که چاق میشه مربوط به انسان فکور هست، انسانی که عقل زیاد داشته باشه قصه زیاد که میخوره، این قصه ها سبب چاقی بدن او میشه. انسان هایی که اهل تفکر نیستن، بیخیالن، همش دنیایی اند و عقل کمی دارن، اینا قصه سبب ذوب بدنشون میشه. الهم ينحل البدن، میگه قصه نحیف میکنه بدن، یا الهم يهدم الجسد، قصه خراب میکنه جسد رو، جسد رو یعنی جسم رو از بین میبره. روایتی هم هست از امیرالمومنین علیه السلام در بهار الانوار، این روایت علامه مجلسی روایت اونجا نقل میکنن، جلد 62 صفحه 271، میفرمان چهار تا کلمه هست که اگر این چهار کلمه رو شخص بقراط یا جالینوس که اینا از حکما بودن، اگر اینها میگفتن 100 نفر کاغذ فوری باز میکردن و زینت میدادن کاغذ خودشون رو به اون چهار تا کلمه. خیلی انسان قصه میخوره که امیرالمومنین علیه السلام دارن این حرف رو میزنن. ما بگیم طور نیست، میگیم طلبه هنوز قلم و کاغذ دستش نیست، همینطور با مطالب علمی خیلی ضعیف برخورد میکنه. این نشون میده این فعال نیست، مطالب علمی رو ارزش براش قائل نیست، به جایم نمیرسه. آدم های اینطوری که اهمیت به مطالب علمی نمیدن آیندهشون از حالا مشخص، درس میخونه حالا چه حوزه چه دانشگاه، اما مطلب علمی رو مهمش نمیدانن. اونایی که مهم میدونن اولین کارشون یادداشته، کار بعدشون مذاکره هست، فقط یادداشت نیست. این مرتب بحث میکنن، هر جا می نشینن صحبت میکنن رو همون مطلب، این رو تثبیتش میکنن، زوایاشو باز میکنن، برای همدیگه نقل میکنن، گاهی سوالات به ذهنش میرسه مجددا میرن این رو مطرح میکنن، به جای اینکه بنشینن مباحث گرونی و نمیدونم جلسات دیدید گاهی هر کسی فکر دنیایی افراد دارن تا زبونشو باز میکنه مشخص میکنه که تو درونه چی میگذره. اون که اهمیت به مطلب علمی میده حفظ میکنه مطلب علمی رو، و حفظ میکنه یعنی یادداشت میکنه، نه به حافظه میسپاره. این اشتباهی است که ما هم حفظ یعنی حافظه، نه، اون که تازه یادش میره. حفظ یعنی نوشتن. وقتی رو امیرالمومنین علیه السلام دارن میگن، عوضی که بیان من حجت خدا هستم و دارم بهتون میگم همه اینا یادداشت بکنید به نفعتونه، دارن از بقراط میگن و جالینوس که اگه اونا میگفتن 100 نفر قلم و کاغذ رو در میآوردن و یادداشت میکردن. میخوان بگن شما چرا اینطور نیستید. اربع و کلمات فی الطب لو قالها بقراط او جالینوس لا قدم امامها مئت و ورقتن. اگه اون دو نفر میگفتن در حضورشون 100 تا برگه حاضر میشد، ثم زیلها به هذه الکلمات، و شروع میکردن این 4 جمله رو یادداشت میکردن. حالا یکیش که مربوط به حالا بحث ما هم هست، اینو دقت بکنید. توقب البرد فی اولهی و تلقوه فی آخرهی. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان سرما را اولش که پاییز تمام میشه، اول زمستان وارد میشه، این سرما را ازش پرهیز بکنید، و اون سرمایی که در آخر هست یعنی آخر اسفند و اوائل بهار میشه سرما، اون وقت هم سرما هست هنوز یه مقداری مثل در زمان حالا، اونو میفرمان برید به سراغش و استقبال بکنید، اون سرما رو سعی کنید به بدنتون وارد بشه. هر دوش سرماست، مثلا رو درجه عرض بکنم، فرض کنید هر داش 10 درجه، هوا سردی هوا 10 درجه است، میگید هوا سرده، اون سردی 10 درجه در اول زمستان رو ازش فاصله بگیرید، نگذارید به بدنتون وارد بشه. اما 10 درجه آخر اسفند و اول بهار رو سعی کنید ازش استقبال بکنید. فرمودن فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار. این سرما همون کاری رو با بدن میکنه که با درختان میکنه. با درختان چه میکنه؟ اوله یحرق و آخره یورق. سرمایه اول آتش میزنه، اون سرمایه اول زمستان دیدید درختان رو چه میکنه؟ برگاشو همه میرزد پایین. این سرما با درخت که این کار میکنه، با بدن شما هم همین کار رو میکنه، لذا نگذارید این سرما به بدنتون آسیبی وارد بکنه. اما آخر این سرما که در آخر اسفند و اول بهاره، اون سرما یورق و یعنی برگ درخت می رویاند. سرماست، اما مقدمه اینو کم کم می‌بینید درختان داره سبز میشه. فرمودن همون کاری که با طبیعت داره سرما میکنه، شما هم دقت بکنید این کار رو رعایت بکنید. یکی از نکات حکیمانه ایست که یه مطلب دیگه ای رو من پشت این صحنه‌ام عرض بکنم. اون سرمایه اول که 10 درجه حالا مثال زدیم، اگر کسی سرما بخوره سرماش طولانی میشه، چون اول زمستانه، پشتش 10 درجه میشه 8 درجه، 6 درجه، کم کمی داره کم میشه. فرض کن یه سرماخوردگی شخص اون موقع پیدا بکنه آخر پاییز، اگه مواظبت از خودش نکنه سرما بخوره، این سرما بعد چند ماه استمرار پیدا میکنه. و این همونه که به دنبالش فرمودن برگ درختان رو میریزه. با بدن هم همین کار رو میکنه. اما 10 درجه آخر اسفند مثل حالا به عکس 10 درجه ایست که اگه این سرما وارد بدنتون بشه باعث شادابی بدنتون میشه. یعنی بدنتون از کسالت در میاره. 2-3 ماه بوده هی بدن گرم نگه داشتید و تو این گرم نگه داشتن قوز کردید، ورزش نکردید، حرکت نداشتید. نظام میگن سعی کنید خودتون آزاد بکنید. پشت این 10 درجه هم 12 و 14 است، یعنی هی حرارت کم کم زیادتر میشه. نگران این جهت نباشید. فقط حالا این معنیش نیست که سرما بخورید. این دارن دقت میکنید این نکته رو. امام چند تا روایت هم هست، حالا من یک شو خدمتون گفتم که ببینید امام علیه السلام میگن اینا خیلی نافع برای بدنتون هست. چند چیز رو هم باز تو روایات متعدد اومده که باعث خرابی بدن یا حتی کشته شدن بدن میشه، یعنی شخص حتی ممکنه بمیره. بعضی از اینا رو چون در مباحث گذشته خدمتون گفتم این روایت ها مشترکه، لذا اینا رو تکرارش رو نمی کنم. یه 2 موردش رو عرض میکنم. دخول الحمام علی البتنه، اون وقت که شکم سیر هست کسی برد حمام، این خیلی ضرر داره و چه بسا ممکنه باعث کشته شدنش هم بشه. حالا اگر هم کشته نشه ضرر خیلی برای او داره، بدن رو خراب میکنه. یکم اکل القدید الغاب، خوردن گوشت خشکیده ای که فاسد شده. تو عبارت هایی که جلسه قبل داشتیم گوشت خشکیده رو نهی کرده بودن که پخته شده اما خوش شده، زمان زیادی ازش گذشته، گفتن اینو استفاده نکنه، زود فاسد میشه، مشکل پیدا میکنه. اما توی این روایت میگه اگه فاسد هم شده باشه، غاب معنی فاسده، میگه اگه فاسد باشه دیگه این خیلی ضرر داره برای بدن، انواع میکروب ها توشه و نافع که نیست، تازه بدن هست. و اما آخرین عرضی که امشب داریم، میفرمان 2 تا چیز صالح داریم که اگه وارد معده کسی که ناصالح است بشود براش مفیده و معدهش رو صالح میکنه، و عکسش 2 چیز فاسد داریم که اگه وارد معده سالم هم بشه معده رو خرابش میکنه. این 4 چیز رو دقت کنید و سعی کنید از اون 2 چیز صالح خوب استفاده کنید، از اون 2 چیز فاسدن استفاده نکنید مگر راهکارای خودشو که اینا همه راهکارای علمی داره. تعبیر امام صادق علیه السلام این روایت هم در اصول کافی هست هم در بهار الانوار هست، جلد 6 اصول کافی صفحه 314 است، بهار جلد 66 است صفحه 64. شیعان صالحان دو چیز صالح هست که لم یدخلا جوف واحد قط فاسدن الا اصلحاه. دو چیز صالح هست که وارد شکم کسی که فاسد شده شکم او نمی شود مگر اینکه شکم فاسد او رو اصلاحش میکنه. این دو چیز چیه؟ یکی رمان انار هست، از انار خوب استفاده بکنید. حالا باز معنیش این نیست زیاده روی بکنه، بعضی ها فکر کنند حالا تایس چه خوبه، یعنی باید خیلی بخوره. نه، این میوه از میوه‌های خاصیست که متاسفانه جوان‌ها کمتر رغبت می‌خورند استفاده کنند به لحاظ حوصله‌ای که ندارند، صبر ندارند، و شهید اول نارنگی است و شهید دوم هم پرتقال یا موز ویلاست، و به انار که میرسه دیگه هیچی اصلا استفاده نمی کنند و میگن حوصله نداری. در حالی که انار این اندازه سلام نمی‌کنه ارزشمنده، حتی میگن معده ای که فاسده انار واردش بشه او رو اصلاحش میکنه. یکی هم ماء الفاطر، آب نیمه گرم. اینو من توصیه دائمی بهتون میکنم که همیشه سعی کنید آب حدود 37 درجه ای که حرارت معده هست، حرارت داخل بدن که 37 درجه است، آبی هم که میل میکنید حدودا همین درجه باشه. نفس انسان زیاد میل نداره، نفسش میخواد آب خنک باشه و به خصوص آب یخ باشه، و بعضی جوان هم میگن تگری میخوان باشه. این خیلی ضرر داره برای معده، به خصوص صبح. صبح ضرر بیشتری داره که بدن گرم از تو رخت آب پا میشه، التهاب داره، تشنشه میاد، یه وقت آب سرد و هم داره میخوره. شما رو بدن خودتون یه استکان آب بریزید ببینید چی میشه. خب احساس میکنید دیگه، وقت دارید این آب رو وارد معدتون میکنید، قطعا ضرر داره. وقت بعضی فکر میکنن آب نیمه گرم تأمین نمیکند اون تشنگی رو، در حالی که این چنین نیست. یه مدتی یه مقدار عذر میخوام من واضح در حرف بزنم، این آب خنک شهوت. ما فکر میکنیم شهوت فقط شهوت جنسیه، نه، شهوت خورد و خوراک هم یکیش اینه که میگه من به دهنم طعم نمی کنه، حتما باید آب خنک باشه، باید این جگرم خنک بشه، نمیدونم چی. این شهوته، نباید خودمون عادت بدیم به این شهوت ها. این نفسه، عقل نیست. و راهش هم دو رو سه روز بیشتر نیست، دو سه روز شما آبجوشه میل بکنید، نه آبجوشه که حالا زبونتون بسوزه، منظورم این آب بدنتون رو آبجوشه درست کنید و بعد دارید بذارید یه مقدار که خنک شد، همین 30-35 درجه حرارت که میشه دیگه تحملش رو دارید، راحت میل بکنید. مرتب اینطوری آب میل بکنید اصلا دیگه نیاز به آب ندارد بدنتون، و کاملا مفیده. تو این روایت امام صادق علیه السلام میفرماند حتی معده ای که فاسد هست، این آب نیمه گرم، آب فاطر، آب نیمه گرم هم میگه. آب فاطر این چنین مفیده که اصلاح میکنه، معده رو صالحش میکنه. از اون طرف بعضی هم دیدم که مثلا آبجوشه یا چای داغ هم دارد میخوره، اینم باعث سرطان میشه. اینا روایت نهی از ما هم شده و اینا مواظب باشید هیچ وقت این کار رو نکنید، به خصوص انسان میفهمه دیگه، خدای متعال حس بدن رو تو دهانش گذاشته، میفهمه که آب داغه. خیلی خوب، آب داغ خیلی ضرر داره، آب سرد هم خیلی ضرر داره، لذا بین این دو رو ملاحظه بکنید که سوزندگی نداشته باشه، و همون میگم 30-35 درجه کافیه دیگه. که احساس کنید تو دهانتون میذارید هیچ سوزش خاصی نداره. اینطوری میل بکنید و عجله نکنید تو خوردن. و دو چیز رو هم امام صادق علیه السلام میفرمان که فاسد است و اگر وارد معده بشه معده سالم رو هم خرابش میکنه. یکی الجبن و القدید، یکی پنیره. پنیر تنها به خودم تو خالی بخوره ضرر داره برای بدن. وقت برای رفع ضررش گردو گفته شده، پنیر رو با یکی دوتا دونه گردو که همراه بکنید دیگه مشکلی نداره. و یکی هم قدید که همون گوشت خشکیده است که همین امشب باز روش صحبت داشتیم، جلسه قبلا روش صحبت داشتیم. ما دیگه هفته آینده چون اجلاس خبرگان هست اصفهان نیستم، هفته بعدش میخورد به ایام اعتکاف، دستمون به جلسات اعتکاف بنده، لذا عذرخواهی میکنم دیگه حدوداً 3-4 هفته جلسمون تعطیله، میخورد به بعد از ماه رجب دیگه میشه، یعنی 20 هفته رجب که گذشت انشاءالله در خدمتون ماه شعبان رو دیگه جلسه خواهیم داشت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.